منه، من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما.
صبح خیر همراهان ارجمند، سپاسگزاریم از همکاران گرامی که برنامه صبح وقت فرهنگ رو به طور مستقیم از استدیوی صدای پلیس به شما تقدیم کردند به مناسبت هفته نیروی انتظامی و ما از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. بسیار سپاسگزارم از دوستانی که در ارسال پیامک ابراز لطف کردند، متقابلا تشکر میکنیم. آقای جمالی فر از ارومیه، آقای هاموری از مجتمع سینا و دیگر دوستان. عرض کنم که مجلس شورای اسلامی ابتدا جلسه غیر علنی داره، به محض اینکه جلسه علنی آغاز بشه حتما شما هموطنان ارجمند رو در جریان قرار خواهیم داد. تا اون زمان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه ایران آفرین باشید.
برنامه ما شروع شد، برنامه ای که شبیه برنامه های دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قرار با هم به راه های نوین برسیم، راه های نوینی برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مختلف. ایران آفرین. به نام خدا. سلام به ایران آفرین، خوش اومدین. صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir برنامه ایران آفرین منتظر نظرها و پیشنهادهای شماست و اگر طرح و ایده و اختراعی دارید که موفق به تجاری سازیش نشدید حتما با ما در ارتباط باشید. پس صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir برنامه ایران آفرین رو فراموش نکنید. و ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور آقای محمد مهدی ایزدخواه به محصولات کاراکتر محور بپردازه. در گزارش هم شما در مورد همین موضوع ما گفتید. همراه ما باشید. خیلی از ما وقتی یک وسیله فرهنگی می‌خریم به طراحی محصول مورد نظرمون توجه می‌کنیم و حتماً برامون مهمه اون طراحی. گاهی طرح‌های ساده رو ترجیح می‌دیم و خب گاهی هم طرح‌های شلوغ‌تر. اما در این بین طراحی بعضی محصول‌ها دارای یک یا چند کاراکتر یا به بیان ایرانی‌تر شخصیت هستند که ما رو به یاد یک شخصیت تلویزیونی، انیمیشن یا حتی ادبی می‌اندازن. حالا انتخاب شما برای خرید یک محصول کدوم یکی از اینا هستند؟ یه محصول با طراحی ساده و یا یه محصول که یادآور یه کاراکتر ادبی یا انیمیشن یا تلویزیونیه؟ اینها سوالهایی هستند که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب اینطور گفتید.
ترجیح میدم طرح ساده داشته باشه و کلاسیک، زیاد از طرحهای شلوغ خوشم نمیاد و بیشترم طرحی یک الگوهایی که انیمیشنی یا ادبی نزیاد برام اهمیتی نداره.
برای من مهم نیست که مثلا اگه بخوام محصولی که میخرم زیاد مثلا از وسیله‌های زیادی استفاده شده یا پیچیده باشه، نه، یا شاید مثلا یه محصول ساده باشه ولی کارایش خیلی بیشتر باشه نسبت به اون محصولی که پیچیده باشه یا مثلا از وسایل بیشتری توش به کار رفته باشه. به همین دلیل ما باید به کارکردش در واقع توجه کنیم، به اون کارایش باید توجه کنیم.
ترجیحاً ساده باشه ولی شکیل باشه، یعنی همچنان نمیخواد زد ساده ساده هم باشه، اگه شیک درست شده باشه من انتخابم تاثیر داره. صرف این که فقط اون شخصیت یا اون انیمیشن باشه نه، ولی اگه شکیل باشه میگم زیبا طراحی شده باشه، حالا هر شخصیت هم باشه باز تهیه میکنه.
بس یه مسئول داره، حالا ساده سازی و طرح و رنگ و کیفیتی که استفاده میشه توی بستنی خیلی مهمه. من متناسب با سن باشه برای بچه ها که قطعا باید متناسب با سن خودشون از انیمیشن و طراحی های گرافیکی استفاده شه که بتونه نظر بچه ها جلب.
شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میان بگذارید. همچنین همین الان به 30558 پیامک بدید و نظرتون رو در خصوص ایران آفرین به ما بگید.
کمپانی‌های بزرگ شروع به کار می‌کنند، چرا که مؤسسان آن می‌خواهند دنیا را تغییر دهند، نه اینکه به سرعت پول درآورند. کاوازاکی.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه ایران آفرین، رسیدیم به بخش گفتگوی کارشناسی و در این برنامه در کنار حضور خوب جناب آقای محمد مهدی ایزدخواه هستیم. ایشان استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستند، مشاور کسب و کارهای تولید کننده محصولات فرهنگی و صنایع دستی، همینطور قائم مقام گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ و نیز نویسنده کتاب‌های اصول بازاریابی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی و کتاب بازارسازی فرهنگی انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، همینطور عضو هیئت مدیره دو استارتاپ هم هستند. درود بر شما آقای مهدی ایزدخواه، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی لطف کردید که آمدید با میهمان عزیزمون در مورد لزوم توجه به محصولات کاراکتر محور و اهمیت اون در اقتصاد فرهنگی صحبت خواهیم کرد. شما میگو اصلا محصول کاراکتر محور یا شخصیت محور یعنی چی؟
محصول کاراکتر محور یعنی یه محصولی که حاوی یک بار فرهنگیه، یعنی یه دفتری که عکس مثلا موش و گربه روشه، یا یه عروسکی که عروسک باب اسفنجیه، یا یه تخت خوابی که روش عکس مثلا سیندرلا هست، یا یه مثلا آبنباتی که طرح کلاه قرمزیه. اینا محصولات کاراکتر محورن، یعنی مخاطب اون محصول رو میخره به خاطر اینکه اون کاراکتر رو دوست داره.
اصولا چه کاراکترهایی برای این مخاطب جذاب هستن؟ مثلا این سینمایی باشن، ادبی باشن؟
حدودا 10 تا شاخه داره که حدودا 48% سهم کاراکترهای حوزه سرگرمی هست. سرگرمی یعنی حوزه فیلم و کارتون و حوزه بازی، که خود حوزه بازی دو دست است: حوزه بازی کامپیوتری یا بازی ویدیویی و حوزه اسباب بازی.
بله.
این حوزه سرگرمیه که یکی از این تقریبا 10 تا حوزه است. حوزه هنر هست، مثلا یه لیوانی که روش اثر مثلا نقوش فرهنگی ایرانیه، یا عرضم به خدمتتون که حوزه کتاب، حوزه لباس. این حوزه هایی که ازش این کاراکترهای فرهنگی میان میشه مثل همون حوزه سرگرمی، حوزه نقوش فرهنگی، حوزه سلبریتی های آدم های پرطرفدار، حوزه ورزش و حوزه های دیگه. از این حوزه ها اون کاراکترها میان و میشینن روی یه محصولی و مخاطب به خاطر علاقه که به اون کاراکتر داره میاد و اون محصول رو خریداری میکنه.
چهار عالی. حالا از یکی دو شخصیت ایرانی هم مثال زدید. آیا واقعا اینا به این سطح رسیدن که در واقع یک محصول فرهنگی یا یک محصول کاراکتر محور رو بتونن همراهی کنن؟ مدل
آره ایرانی. داریم توی ایران هم نمونه‌های موفق، نسبتاً موفق داریم، ولی متاسفانه فاصله شون با نمونه های خارجی توی کشور ما زیادن.
مثل چی؟
نمونه های موفق ترین نمونه های ایرانی کلاه قرمزی هستن و جناب خان، بررسی جناب خان که ما کردیم. آره، ولی اینا مثلا رتبه شون حدوداً 20 توی ایران، حدوداً 10 تای اول با تأسف باید بگیم که کاراکترهای آمریکایی هستن، یعنی باب اسفنجی اوله، نمونه موش و گربه اوله، معدن کبوتی اوله، سیندرلا اوله، توی این 10 اول
هیچ کاراکتر ایرانی وجود
نداره. آره، کاراکتر ایرانی وجود ندارن و متاسفانه باید به شما عرض بکنم که خیلی از کشورهای دنیا اجازه ندادن این اتفاق بیفته. یعنی توی خود اروپا از 10 کاراکتر اول معمولا تو کشوری مختلف 3-4 تاشون اروپایی ان، مال خود همون کشور، مثلا مال فرانسه ان، مال انگلیس ان. توی چین 3 چینی ان، 2 ژاپنی ان، 5 سهم آمریکایی شده. توی همین همسایگی خودمون ترکیه از 10 اول 2 ترکن، کاراکترهای ترکن. توی کشورهای عربی یکیش عربه. توی ژاپن خیلی عجیبه، 10 کاراکتر اول همه ژاپنی ان، ولی توی ایران متاسفانه 10 اول آمریکایی ان. اینکه چرا اینجوری شده دلیل زیادی داره. یکی اینکه محتوای خیلی متنوعی مثلا تو ژاپن تولید میشه. شما میدونید مثلا 2 شاخه تولید انیمیشن ما تو دنیا داریم، یکیش آمریکایی، یکیش ژاپنی. ژاپنی ها مفصلا روی حوزه تولید انیمیشن کار میکنن و سبک خاص خودشونو دارن و یه کاری کردن اینقدر محتوای جذاب و خوب به کودکانشون دادن که کودک اونجا این کاراکتر رو بیشتر میپسنده، این انیمیشن و این داستان و این فلسفه انیمیشن رو کاملا بیشتر میپسنده، بهتر و بیشتر میبینه و در نتیجه اثر نمیپذیره از کاراکترهای غربی و آمریکایی و اینا. حالا جالبه توی خود کشور اروپایی هم این بحث وجود داره که مثلا ما نباید خیلی از فرهنگ آمریکا اثر بپذیریم. مثلا توی کانادا مفصلا الان روی این حوزه دارن کار میکنن که ما باید کاراکترهای خاص خودمون رو داشته باشیم، کانادایی داشته باشیم با فرهنگ کانادا و هویت کانادایی و مثلا اجازه ندیم خیلی این هویت از سمت آمریکا به کودکان ما.
بعد ما از این منظر از نظر محتوا غنی هستیم، اینکه چطوری این محتوا رو بتونیم تبدیل کنیم به یه کاراکتر یا محصول فرهنگی فکر کنم محل ایرادیم. نه
اصلا ما که میگن کاراکترسازای خوبی بودیم، یعنی شما بس رستم رو که میبینیم، شاهنامه رو که میبینیم، کلی کاراکتر هست که همه ماها که فقط تازه داستانش رو خوندیم، فیلم و انیمیشنش رو ندیدیم، همه اون کاراکترها رو زنده میپنداریم. یعنی اون کاراکتر خوب پرداخته شده، یعنی فردوسی کارش رو به خوبی انجام داده. مثلا رستم رو همه ماها تو ذهنمون یه آدم زنده میپنداریم که انگار بوده. این یعنی که کاراکتر ساخته شده، یعنی کاراکتر به خوبی پرداخته شده. و مثلا خیلی این کاراکترها میتونستن دستمایه ساخت خیلی فیلم‌های جنگی جذاب، انیمیشن‌های جنگی جذاب قرار بگیرن. یا مثلا ما موش و گربه داشتیم، اوید زاکانی. بعضیا من نمیدونم چقدر این درسته، ولی میگن که این موش و گربه از اونجا برداشته شده. و خیلی کاراکترهای دیگه‌ای که کاراکترهای مذهبی که داریم، ائمه داستاناشون، نمیدونم جنگاشون و خیلی داستانای جذابی که میشد بهش پرداخت ولی پرداخته نشده.
و راه حلش چه کار باید بکنیم؟ یعنی برای اینکه بتونیم این گنجینه غنی محتوامون رو تبدیلش کنیم به کاراکترهای فرهنگی اثرگذار، جای خالی چی وجود داره این وسط؟
چند تا چیزه، قطعا یه چیز نیست. یکی از چیزایی که جاش خیلی خالیه بحث مالکیت معنویه. یعنی کسی که میاد یه کاراکتر رو به خوبی روش کار میکنه نمیتونه از اون منابع درآمدیش به اندازه کافی بهره ببره. این کاراکتر رو شما نمیتونید محصولات جانبی که مهمترین محل درآمد این کاراکتر هستن رو ازشون به خوبی استفاده کنید. ولی تو دنیا به شما عرض بکنم که کسی که انیمیشن میسازه عمدتا انیمیشن رو با زیان میفروشه، به خاطر اینکه دل خودش رو خوش میکنه به اینکه بعدن بیاد حق امتیاز استفاده از این کاراکترها رو بفروشه. یعنی مثلا کمپانی که باب اسفنجی رو تولید میکنه اینو با قیمت خیلی ارزون پخش میکنه، ولی منتظر میمونه تا وقتی که این کاراکتر پرطرفدار شد، شرکت‌های تولید کننده محصولات بیان بهش بگن که آقا اجازه میدی من این کاراکتر باب اسپنجی رو روی محصول خودم چاپ بکنم. و در سال کمپانی نیکلودیون حدود به 300 تا شرکت حق امتیاز استفاده از این کاراکترش رو فقط میپردازه. در نتیجه جون میگیره، میتونه کاراکترهای بیشتر خلق بکنه، کاراکترهای بهتر خلق بکنه، خرج بکنه، تکنولوژی بهتر استفاده بکنه. یکی از اون چیزایی که کم بودش حس میشه بحث مالکیت معنوی. یکی دیگه از چیزایی که کم بودش حس میشه که اینم به نظر من خیلی مهمه، اینه که هنرمندای ما به اندازه کافی بحث تجاری سازی رو بلد نیستن، تو این حوزه تخصص ندارن و تو این حوزه از تخصص کسایی که تخصص دارن استفاده نمیکنن. چون تجاری سازی خیلی با هنر متفاوته. میدونید کلا ما توی ایران تو تجاری سازی ضعیف هستیم. مثلا ما این همه آثار هنری داریم اما نمیتونیم خوب تجاری سازیش کنیم. ما حتی تو حوزه علم هم خوب بلد نیستیم تجاری سازی کنیم. آره ما توی حوزه نانو، بیو، هوافضا اینا تو خیلی این دانشا جز 10 تای اولیم، ولی فقط در سطح علم، در سطح مقاله. اما اینکه چقدر میتونیم از نانو و بیو و اینا پول در بیاریم، باز رتبمون 70م، 60م، 80م این حدودا.
میشه خیلی کوتاه تجاری سازی رو بگی برای شنوندگان؟
آره، تجاری سازی یعنی اگه خیلی ساده بخوام عرض بکنم، یعنی اینکه ما یه مثلا اثر هنری رو تبدیل بکنیم به یک محصولی که میشود این رو ارائه داد به مخاطب و مخاطب بابتش پول بپردازه. یعنی به چند تا چیز حداقل باید به خوبی فکر بکنیم. یکی طراحی محصول به خوبی، یکی سیستم توزیع اون محصول، یعنی رسوندن اون محصول به دست مشتری که گاهی اوقات از طراحی محصول سخت‌تر هست، قیمت گذاری مناسب بر روی اون محصول، و توی خیلی از اوقات از همه مهمتر تبلیغ کردن اون محصول به خوبی و ارائه کردن اون محصول به خوبی. وقتی که این چهار تا کار حداقل به خوبی انجام بشه، که کارهای خیلی سختی هستن و پیچیده‌ای هستن، این محصول یه محصولی میشه که قابلیت ارائه به مخاطب و مشتری رو داره و خب این خودش تخصص خاص خودش رو میطلبه. عمدتا انتظار نیست که یه هنرمند بتونه این کار رو هم به خوبی انجام بده. تخصص بازرگانی، کسایی که بازاریابی میخونن، بازرگانی میخونن، توی دانشگاه‌های مدیریت درس میخونن، عمدتا تخصصشون این میشه که این کارو بتونن به خوبی انجام بدن.
بسیار خوب. الان با توجه به این مسائلی که وجود داره، فکر می‌کنی که برای کسی که میتونه تولید محتوا بکنه به خوبی، سازمان یا نهاد حمایت کننده وجود داره یا اصلا باید داشته باشه؟
بهترین پیشنهادی که میشه داد استفاده کردن از حمایت‌های شتاب دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیره.
چه این تشکیلاتی ما داریم؟
بله، توی ایران داریم. اینجوریه که شما وقتی که یه محصول اولیه تولید می‌کنید و اون محصول رو یه مدت روش کار می‌کنید با یه هزینه خیلی کم، با یه هزینه شخصی مختصر، شما خودتون تنهایی یا با دوستتون روی محصولی کم کم کار میکنید چند ماه، بعد میبینید که این محصول انگار که جذابه، مخاطب وقتی میبینه حس خوبی نسبت بهش پیدا میکنه. منظور از محصول یه ایده است، ممکنه یه ایده اینترنتی باشه، یه فروشگاه اینترنتی باشه، یه ایده باشه که داره در بستر آنلاین کار میکنه. بعد این رو میتونید ارائه بدید به شتاب دهنده ها، که توی ایران ما خیلی شتاب دهنده داریم، حداقل 20 تا شتاب دهنده فعال داریم. اونا این ایده رو بررسی میکنن، اگه حس بکنن که این ایده ممکنه در آینده موفق بشه، میان روش سرمایه گذاری میکنن. اما این سرمایه گذاری یه بخشش به صورت منابع مالی و پولیه، مهمتر از اون سرمایه گذاریشون اینجوریه که به شما مشاوره میدن. یعنی اون هنرمند، اون مهندس که یه ایده داره، حالا یه مجموعه از آدمایی که تجاری سازی بلدن بهش کمک میکنن، یه مختصری پول در اختیارش قرار میدن، یه مختصری فضا در اختیارش قرار میدن و به مدت 6 ماه الی 1 سال میگن که ما میایم به تو مشاوره های مختلف میدیم توی حوزه بازاریابی، توی حوزه تامین منابع مالی، توی حوزه منابع انسانی، توی حوزه حقوقی و همه حوزه های دیگه مشاوره میدیم تا تو بتونی توی 1 سال روی این ایده کار بکنی، این ایده بهتر و بهتر بشه. اگه این ایده بهتر بشه و 1 سال بتونه زنده بمونه و بتونه رشد بکنه، توی 1 سال میتونه به مرحله‌ای برسه که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر بیان منابع مالی خیلی بیشتری در اختیارش قرار بدن، یعنی وارد یک مرحله رشد دیگری بشه و همینطور ادامه بده و برای هر مرحله ساختارهایی هستن که بیان حمایت بکنن از اون ایده. بهترین پیشنهادی که میتونم بدم اینه.
میتونیم خیلی سریع از شما بخوایم که روند تولید یک کاراکتر رو برای ما بگید؟ یعنی از کجا شروع میشه؟ از یه محتوایی باید پیدا بشه و روی اون کار بشه فلان بهمان؟
یه مسیر مشخص وجود نداشته هیچ وقت، یعنی بررسی که ما کردیم یه مسیر که بگیم که همین مسیر بوده، ولی عمدتاً اینجوری بوده که کاراکترها ابتدا توی داستان ها میان، کتاب داستان ها، بعد که جواب مثبتی میده بازار بهش، میرن توی
کمیک استریپ ها
حالا خیلی از اوقات کمیک ها و کتاب و اینا رو میشه یکی تصور کرد. بعد میرن وارد حوزه فیلم و انیمیشن میشن، یعنی انیمیشنشون ساخته میشه. بعد که جواب مثبت گرفته شد، بعضن حتی شماره 2 اون انیمیشن ساخته میشه، شماره 3 اون انیمیشن ساخته میشه، و حالا که پرطرفدار شد میرن وارد حوزه بازی میشن، حوزه محصولات جانبی میشن، مثل نوشت افزار، مثل دکوراسیون اتاق کودک، مثل لباس، مثل اسباب بازی و عروسک و اینها، و این انیمیشن خب خیلی طرفدار پیدا میکنه. اما یه چیزی که ما اینجا باز تو ایران کمبودش داریم اینه که این کاراکتر همیشه باید جلوی چشم مخاطب باشه. مثلا سیندرلا محصولی است مال حدوداً 50 سال پیش، ولی همچنان بچه‌ها دوستش دارن، بهش حس دارن، به خاطر اینکه کمپانی تولید کننده سیندرلا دیزنی هر چند سال یک بار میاد یه محصول از روش تولید میکنه، یا انیمیشن تولید میکنه. مثلا سال 2015 فیلمش رو تولید کرد، محصولاتش رو سعی میکنه بروز بکنه، ازش نمیدونم کمیک استریپ درست میکنه، سعی میکنه اون محصول رو زنده نگه داره.
میتونید به من بگید که گردش مالی محصولات کاراکتر محور تو دنیا چقدره؟
حدوداً 300 میلیارد دلاره.
300 میلیارد دلار
حدوداً
در سال.
300 میلیارد دلار در سال، که اگه بخوام بگم تقریبا چقدر میشه، یعنی تقریبا میشه چیزی در حدود 1% اقتصاد دنیا. خب عدد خیلی خیلی بزرگه،
1% دنیا خیلی بزرگه،
1% اقتصاد دنیا، یعنی بیش از کل اقتصاد کشور ایران، بیش از کل تولیدات ایران از نفت و انرژی و همه حوزه‌ای که تو ایران تولید میشه، اصطلاحاً جی دی پی، تولید ناخالص ملی ایران، از همه اینا تقریبا بیشتره یا حداقل برابره.
به نظرتون اصولا در کشور ما رسیدن به اون مرحله شکوفایی یا تجاری سازی این شخصیت ها ممکنه؟ مثلا کسی میتونه تو این حوزه سرمایه گذاری کنه و کاراکتر رو از دل یک کتاب برسونه به تولید انبوه عروسک یا مثلا نوشت افزار یا هر چیز دیگری، یا اینکه یه صدی وجود داره، این صد میتونه یه صد اداری باشه یا یه صد فرهنگی باشه؟
ببین یه زمانی خیلی سخت بود این کارا، یعنی تنها مرجعش یه جورای سینما و تلویزیون بودن. اما شما الان بهتر از من میدونید که مثلا میزان مشاهده ویدیو توی تلویزیون‌های اینترنتی داره افزایش پیدا می‌کنه از تلویزیون‌ها.
بله.
و به خاطر همین خیلی راحت‌تر شده که یه مجموعه خصوصی، یه حتی یه فرد به تنهایی بیاد یه محصول محتوایی تولید کنه و خودشو نشون بده. مثلا همین الان خیلی از خواننده‌های معروف دنیا از دل مثلا یوتیوب و اینا اومدن بیرون،
یعنی یه فایلی رو خونده گذاشته،
بعد یالم
آدم دیدن، بعد کنسرت گذاشته،
دوباره گذاشته، الان شده جزء پرطرفدار، جزء مثلا 5 تای پرطرفدار دنیا. همینجوری ما نمونهش رو تو ایران هم داریم، برای که بگم تو ایران هم میشه. مثلا این دیرین دیرین که ساخته شد، این اصلا تو تلویزیون اولا پخش نشد، اولا ساخته شد برای گشتن و نمایش دادن توی شبکه‌های اجتماعی.
بله.
و انقدر تو شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفت که کم کم تلویزیون هم اومد اونو پخش کرد. پس شدنی است که 3 نفر جوان 4 نفر جوان بشینن دور همدیگه یه محصولی تولید بکنن که این محصول قابلیت پخش توی شبکه‌های اجتماعی رو داشته باشه. و خب الان میزان مشاهده شبکه‌های اجتماعی هم که توی ایران خیلی خیلی بالاست، مثلا میگن ساعتی 3-4 ساعته تقریبا، و خب این اگه دیده بشه اون وقت منابع درآمدی ایجاد. یکی دیگه روش‌های درآمدزایی اینه که مثلا اجازه بدن که این کاراکترها روی یه محصولاتی چاپ بشه، و از اونجا یکی از مهمترین روش‌های درآمدزایی اینه که بیاد با همون کاراکترها تبلیغات بسازه، یعنی مثلا انیمیشن می‌سازه حاوی محتوای داستانی، یه مثلا پیام اخلاقی دارن، یه پیام فرهنگی دارن، بعد میاد این وسط یه دونه تبلیغ میسازه برای فلان شرکت و بله. بابت اون تبلیغ کلی پول میگیره از اون شرکت.
همینطوره.
و این منابع درآمدی باعث میشه که بتونه بدون وابستگی به هیچ بودجه‌ای کار خودش رو ادامه بده و سالها و سالها همینجور تولید داشته باشه و تولیدات متنوع تو حوزه‌های دیگه با سناریوهای دیگه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای محمد مهدی عزت‌خواه عزیز و ارجمند. خیلی بحث شیرین و در این حال حساس و ریزی هم هست. فکر می‌کنم بتونیم در گفتگوهای بعدی همین بحث رو به اتفاق هم دیگر پی بگیریم. از طرف خودم و برنامه ایران آفرین از شما سپاسگزارم و با شما بدرود خواهم گفت. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
در ایران آفرین از تجار و همه صنعتگران دعوت می‌کنیم که اگر در جستجوی راهی نوین و پیشرفت در کار خود هستید، ایران آفرین رو به یاد داشته باشید و مخترعین ایرانی رو فراموش نکنید. کارآفرینان هم که مطمئنیم همراه ما خواهند بود، از طریق صفحه اینترنتی ایران آفرین یعنی www.radiofarhang.ir میتونن با ما همراهی کنند. ایران آفرین از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج FM ردیف 106 همراه شما مردم ایران، مخترعان، صنعتگران و کارآفرینان خواهد بود. ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک رادیو فرهنگ و ایران آفرین 30558. نظرها و پیشنهادهای خودتون را هم میتونید با شماره 162 در میان بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. خدا نگهدار.
فرهنگ برگزار می کند
پویش ملی نوشت افزار با همکاری دلهای پرمهر و اندیشه های نیک شما مردم گرانقدر ایران زمین در راستای طرح ملی ایران جغرافیای مهربانی برگزار می کند من و تو هموطن گرامی با اهدای بسته نوشت افزار به فرزندان ایران زمین گامی کوچک برای فرزندان سرزمین عزیزمان برمی‌داریم. رادیو فرهنگ احسان شما را به هر میزان که باشد
رادیو فرهنگ احسان شما را به هر میزان که باشد ارج می‌دهد. رادیو فرهنگ
صبح شما هموطنان ارجمند به خیر و نیکی. در بخش نخست برنامه های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و انشاءالله تا آغاز مذاکرات علنی مجلس که حتما به اطلاعاتو میرسونیم از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما ایم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه چهار اثر باشید.
چهار اثر
به نام خدا. سلام،